جریان آب مرا به سمت یک دره تنگ عمیق و سپس یک رودخانه پیش برد. رودخانه در مسیر اصلی جاری نبود و من با خطر غرق شدن مواجه بودم. با همه قدرتم با جریان آب مبارزه می کردم و برای چیزی که به نظر زندگی می آمد دست و پا می زدم. سرانجام توانستم با محکم چسبیدن به کناری سنگی رودخانه خود را از این جریان شدید آب بیرون بکشانم. از صخره ها و در امتداد سنگ های شیبدار کناری رود بالا رفتم. آنقدر بالا رفتم که به مناطق خطرناک تری رسیدم. با وجود اینکه تمام نیرو و توان خود را برای گذر از پرتگاه به کار گرفته بودم، به جایی رسیدم که نمی توانستم جلوتر بروم و به ترس خطرناکی خود را به صخره چسبانده بودم. به زمین زیر پایم نگاه کردم. با کمال تعجب دیدم رودخانه‌ای که با جریان اون مبارزه کرده بودم در مسیری که از جنگل به طرف ساحلی زیبا و پرچمن کشیده شده بود به آرامی جریان داشت. روی چمنها و در میان گلها کلید را دیدم. عاقبت سر خوردم و به پایین پرتاب شدم. همانطور که فریاد می کشیدم پایین و پایین تر رفتم تا اینکه در رودخانه افتادم و غرق شدم. در حالی که نفس نفس می زدم بیدار شدم و نشستم. سرخپوست جوان که پیش از من بیدار شده بود به طرف من آمد. چی شده؟ نفسم رو حبس کردم و به اطرافم نگاه کردم. فهمیدم کجا هستم. متوجه شدم که اتاق یک پنجره داره و هوا تقریبا روشن شده بود. گفتم یه خواب بد دیدم. لبخند زد، گویی از پاسخی که داده بودم خوشنود شده بود. خوابهای بد حامل پیامهای مهمی هستند. در حالی که برخواسته و پیراهنم را می پوشیدم پرسیدم پیام؟ به نظرم رسید از اینکه مجبور توضیح بده ناراحت شده. بصیرت هفتم راجع به خوابها صحبت می کنه. در مورد خواب چی میگه؟ میگه چطور خوب خوابها رو تعبیر کنیم؟ بله، در این مورد چی میگه؟ میگه که ماجرای خواب رو با داستان زندگی خودتون مقایسه کنید. لحظه ای فکر کردم، معنی این دستورالعمل رو متوجه نشده بودم. منظورت از این که ماجراها رو مقایسه کنیم چیه؟ سرخپوست جوان در حالی که کمتر به چشمان من نگاه میکرد گفت میخوای خوابت رو تعبیر کنی؟ من با تکان سر تایید نمودم و خوابم رو برای او تعریف کردم. با علاقه گوش داد و گفت نسبت‌های این خواب رو با زندگی خودت مقایسه کن. به اون نگاه کردم. از کجا شروع کنم؟ از اول. اول ماجرا تو چی کار میکردی؟ در جنگل به دنبال یافتن یک کلید بودم. چه احساسی داشتی؟ سرگردونی. این وضعیت رو با وضعیت واقعی خودت مقایسه کن. گفتم شاید ارتباط داشته باشه. من به دنبال پیدا کردن پاسخ‌های در مورد این کتیبه هستم و مسلمه که احساس سرگردونی میکنم. در زندگی واقعی چه چیز دیگه برای تو اتفاق افتاده؟ گیر افتادم، با وجود کوشش‌های زیاد دستگیر شدم. الان تنها آرزوم اینه که با یک نفر صحبت کنم تا من اجازه بده به کشورم برگردم. برای رها شدن مبارزه میکنی؟ مسلمه. در خواب چه اتفاق دیگه افتاد؟ با جریان آب مبارزه می کردم. چرا؟ کم کم متوجه منظورش از این پرسش و پاسخ‌ها می شدم. به خاطر اینکه اون زمان فکر می کردم غرق می شم و اگر مبارزه نمی کردی آب منو به سمت کلید می برد. تو چی می خوای بگی؟ یعنی اگه مبارزه نکنم اون وقت ممکنه به پاسخ‌هایی که می خوام دست پیدا کنم؟ دوباره ناراحت شد. من چیزی نمیگم. خوابت اینطور میگه. لحظه‌ای فکر کردم آیا این تعبیر درست بود؟ سرخپوست جوان به من نگاه کرد و پرسید اگر دوباره این خواب رو ببینی چه کار متفاوتی انجام میدی؟ مبارزه نمی کنم، حتی اگه به نظر برسه که جونم در خطره شاید به نتیجه بهتری برسم. در حال حاضر چه چیز تو رو تهدید میکنه؟ فکر میکنم سربازها، بازداشت شدن. خب پیام چیست؟ تو فکر میکنی که پیام خواب من اینه که نسبت به دستگیری خود خوشبین باشم؟ فقط لبخند زد و پاسخم رو نداد. من روی تختم نشستم و به دیوار تکیه داده بودم. این تعبیر منو هیجان زده کرده بود. اگه درست باشه به این معنیه که من در تعیین راه اشتباه نکردم و همه اینها قسمتی از حوادثیه که باید اتفاق می افتاد. اسم چیه؟ پابلو. لبخند زدم و خود رو معرفی کردم. سپس به طور خلاصه علت حضور خود رو در پرو و اتفاقهایی که برام رخ داده بود تعریف کردم. پابلو روی تختش نشسته و دستانش رو روی زانوها گذاشته بود. موهای کوتاه و مشکی داشت و خیلی لاغر بود. پرسید: تو چرا اینجا هستی؟ برای اینکه مطالب کتیبه رو بفهمم. به طور دقیق بگو چرا اینجا هستی. برای اینکه بصیرت هفتم رو بفهمم و راجع به دوستانم ویل و مارجوری اطلاعاتی کسب کنم و فکر میکنم برای اینکه بفهمم چرا کلیسا تا این حد با کتیبه مخالفت میکنه. کشش های زیادی اینجا هستن، میتونی با اونها صحبت کنی. لحظه ای به گفته او فکر کردم، سپس پرسیدم: بصیرت هفتم چه چیزهای دیگه ای راجع به خواب ها میگه؟ پابلو به من گفت که خواب ها در مورد چیزی که ما در زندگی گم کرده این توضیح میدن. پس از اون چیزهای دیگه ای هم گفت، اما من به جای گوش کردن به مارجوری فکر میکردم. میتونستم صورتش رو به وضوح مجسم کنم و از خود میپرسیدم کجا ممکنه باشه. بعد دیدم در حالی که لبخند میزنه به طرف من میدوه. ناگهان متوجه شدم که پابلو دیگه صحبت نمی کنه. به اون نگاه کردم. متاسفم، حواسم پرت شد. چی میگفتی؟ اشکالی نداره. به چی فکر میکردی؟ به دوستم، فقط همین. به من نگاه کرد مثل اینکه میخواست روی سوالش تاکید کنه، اما یه نفر به طرف سلول اومد. از لابلای میله ها دیدم سربازی زبانه قفل رو میکشه. پابلو گفت وقت صبحانه است. سرباز در رو باز کرد و با تکان سر به ما نشان داد که به راه رو بریم. پابلو جلوتر حرکت میکرد. به طرف راه روی سنگی رفتیم. پس از بالا رفتن از پله ها یک طبقه بالاتر به اتاق ناهارخوری کوچکی رسیدیم. چهار یا پنج سرباز در گوشه و کنار اتاق دیده می شدن و دو مرد و یک زن هم در صف غذا به انتظار ایستاده بودن. ایستادم. آنچه را می دیدم باور نمی کردم. آن زن مارجوری بود. در همون زمان او هم من رو دید. در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود دستش رو جلوی دهانش گذاشت. نگاهی به سربازی که پشت سرم بود انداختم. او در حالی که با بی‌تفاوتی لبخند می‌زد و به اسپانیولی چیزهایی می‌گفت به طرف سربازهایی که گوشه اتاق ایستاده بودند رفت. من پشت سر پابلو راه می‌اومدم و همراه او ته صف ایستادم. مارجوری غذایش رو گرفت و دو نفر دیگه هم در حالی که صحبت می‌کردن سینه‌هاشون رو سر میز بردن. مارجوری بارها به چشمان من نگاه کرد و سعی می‌کرد چیزی نگه. بار دوم که چشمش به من افتاد پابلو متوجه شد که ما همدیگه رو می‌شناسیم و کنجکاوانه به من نگاه کرد. مارجوری غذاش رو سر میز برد. من و پابلو هم غذامون رو گرفتیم و در حالی که صحبت میکردیم کنار مارجوری نشستیم. سربازها همچنان مشغول صحبت بودن مثل اینکه به کارهای ما توجه نمیکردن. مارجوری گفت: خدای من، خوشحالم که تو رو میبینم. چطور به اینجا اومدی؟ مدتی نزد دو کشیش مخفی شده بودم. سپس برای پیدا کردن ویل اونجا رو ترک کردم و دیروز دستگیر شدم. تو چه مدتیه که اینجا هستی؟ از زمانی که در قله دستگیر شدم. متوجه شدم که پابلو با علاقه به ما نگاه میکنه. من اون رو به مارجوری معرفی کردم. گفت: حد میزدم که اون مارجوری باشه. آن دو گفتگوی کوتاهی کردن. سپس از مارجوری پرسیدم دیگه چه اتفاقی افتاد. اتفاق زیادی رخ نداد. من حتی نمیدونم برای چی اینجا هستم. هر روز من رو برای بازپرسی پیش یک کشیش یا افسر میبرن. اونا میخوان بدونن رابطه‌ای من در ویسینته چه کسانی بودن و آیا نسخه های دیگه هم وجود داره که من از اونها اطلاع داشته باشم یا نه. بارها و بارها این سالها رو از من میپرسن. در حالی که به نظر آسیب پذیر میرسید لبخندی زد و همین امر باعث شد که دوباره احساس علاقه شدیدی نسبت به او بکنم. از گوشه چشم نگاه تندی به من انداخت و هر دو به آرامی خندیدیم. در سکوت مشغول غذا خوردن شدیم. سپس در باز شد و کشیشی با لباس رسمی وارد شد. مردی که یک افسر عالی رتبه به نظر می رسید همراه او بود. پابلو گفت این سرپرست کشیش هاست. افسر به سربازهای دیگه که متوجه شده بودن چیزهایی گفت و همراه کشیش به طرف آشپزخونه حرکت کرد. کشیش مستقیما به من خیره شد. مدت خیلی کوتاهی چشمانمون به هم خیره ماند. من برای اینکه توجه اون رو جلب نکنم نگاهم رو برگردوندم و لقمه ی غذا برداشتم. آن دو از اتاق خارج شدن و به آشپزخانه رفتن. از مارجوری پرسیدم این همون کشیشیه که تو با اون صحبت کردی؟ نه، من تا به حال اون رو ندیده بودم. پابلو گفت من اون رو میشناسم، دیروز اومده و اسمش کاردینال سباستیانه. روی صندلی صاف نشستم. سباستیان؟ مارجوری گفت به نظر میرسه راجع به او چیزهایی شنیدی. بله، او عامل اصلی مخالفت کلیسا با کتیبه است. فکر میکردم او در مرکز تبلیغ پدر سانچزه. مارجوری پرسید پدر سانچز کیه؟ میخواستم برای او توضیح بدم، اما سربازی که ما رو به این راه برده بود اومد و به من و پابلو اشاره کرد که همراه او بریم. پابلو گفت وقت تمرینه. من و مارجوری به هم نگاه کردیم. چشمانش نگرانی درونیش رو نشون میداد. گفتم نگران نباش، موقع نهار دوباره تو رو میبینم، همه چی درست میشه. وقتی بیرون رفتم از خود پرسیدم که میتونم این گونه خوشبین باشم؟ این افراد میتونن بدون اینکه اثری به جا بگذارن ما رو نابود کنن. سرباز ما رو به راه روی کوتاهی برد و از اونجا به طرف دری رفتیم که راه پله باز میشد. از پله ها پایین رفتیم و وارد حیات کناری شدیم که دیوارهای سنگی بلندی اون رو احاطه کرده بودن. سرباز کنار در ایستاد. پابلو اشاره کرد که دور حیات قدم بزنیم و از صحبت کنیم. همونطور که راه میرفتیم پابلو چندین بار خم شد تا از باغچه کنار دیوار گل بچینه. پرسیدم بصیرت هفتم دیگه چی میگه؟ او خم شد و گل دیگه چی دو گفت؟ میگه نه فقط خوابها، بلکه افکار و خیالات هم ما رو هدایت میکنن. بله، پدرکال همینو گفت. بگو چطور خیالات ما رو راهنمایی میکنن؟ یک صحنه و یک اتفاق رو به ما نشون میدن و این برای ما مشخص میکنه که امکان وقوع این رخداد وجود داره. اگه دقت کنیم اون وقت میتونیم در صورت وقوع این اتفاق با آمادگی با اون مواجه شیم. به اون نگاه کردم. میدونی پابلو، من تصور میکردم که مارجوری رو میبینم و دیدم. اون لبخند زد. پشتم لرزید. به راستی راه رو درست اومده بودم. تصور آنی من به حقیقت پیوسته بود. بارها فکر کرده بودم که مارجوری رو پیدا میکنم و اینک اون اینجا بود. رویدادهای همزمان رخ داده بودن. احساس سبکی بیشتری میکردم. کمتر پیش میاد اون چیزی رو که دربارش فکر میکنم اینطور اتفاق بیفته. پابلو روش رو برگردوند و گفت بصیرت هفتم میگه تعداد زیادی از این افکار وجود دارن که ما اونها رو تشخیص نمیدیم. برای تشخیص دادن این افکار باید به مشاهده اونها بپردازیم. وقتی به چیزی فکر میکنیم باید دلیل اون رو از خود بپرسیم. چرا این فکر الان به مغز من رسیده؟ چه ارتباطی با مسائل زندگی من داره؟ این مشاهده به ما کمک میکنه که نیازمون برای تسلط بر دیگران رو کنار بگذاریم و در مسیر تکامل قرار بگیریم. اما افکار منفی چطور تصورات ترسناک از حوادث نامطلوب، مثلا تصور ناراحتی کسی که دوستش داریم یا دست نیافتن به چیزی که خواهان اون هستیم؟ خیلی ساده است. بصیرت هفتم میگه که باید بیدرنگ تصورات بد رو کنار بگذاریم و یک تصور خوب رو جانشین اون کنیم. به زودی میبینیم که دیگه تصورات منفی به ذهنمون راه نخواهد یافت. دریافتای ناگهانی تو باید در مورد رویدادهای مطلوب باشن. بنابر گفتی کتیبه زمانی که تصورات منفی به ذهن میان باید به طور جدی اونها رو دور کرد اجازه نداد که ادامه پیدا کند. برای مثال اگه تو تصور کردی که یک حادثه تصادف اتومبیل در پیشه و دوستی به تو پیشنهاد کرد که سوار اتومبیلش شی، قبول نکن. ما یک دور کامل حیات رو پیمودیم و به سربازها نزدیک شدیم. وقتی از کنار اونا رد شدیم سکوت کردیم. پابلو یک گل چید و من نفس عمیقی کشیدم. هوا گرم و مرطوب بود و گیاهان استوایی و انبوه در اون طرف دیوار به چشم می‌خورد. متوجه شدم که اونجا پر از پشه است. ناگهان سرباز با صدای بلندی گفت: بیاید، ما رو داخل ساختمون و به طرف سلولمون برد. پابلو وارد شد، اما سرباز با دست جلوی منو گرفت. تو نه. سپس اشاره کرد که به راه رو برم. از پله‌های دیگه بالا رفتیم و از همون دری که شب گذشته وارد شده بودیم خارج شدیم. در محوطه پارکینگ پدر سباستیان رو دیدم که از در عقب سوار یک اتومبیل بزرگ می‌شد. سوار شد و راننده در رو بست. لحظه کوتاه سباستیان دوباره به من نگاه کرد. سپس روش رو برگردون و به راننده چیزی گفت و اتومبیل به سرعت دور شد. سرباز به من اشاره کرد که به طرف جلوی ساختمون برم. داخل ساختمون رفتیم و وارد دفتری شدیم. دستور دادم که روی یک صندلی چوبی که جلوی میزی فلزی و سفید قرار داشت بنشینم. پس از چند دقیقه یک کشیش ریزنخش با موهای حنایی که حدود 30 سال داشت وارد شد و بدون اینکه توجهی به من کنه پشت میز نشست. نگاهی به یک پرونده انداخت و پس از اون به من نگاه کرد. عینک شیشه گرد و دور طلاییش حالتی روشنفکرانه به اون داده بود. با بی تفاوتی گفت: وقتی دستگیر شدید مدارک غیر قانونی همراه داشتید. من اینجا هستم تا به تنظیم مراحل قانونی کمک کنم و از همکاری شما استقبال میکنم. سر رو به علامت توافق تکون دادم. ترجمه ها رو از کجا به دست آوردید؟ نمیفهمم چرا داشتن نسخه های کتیبه قدیمی غیر قانونیه. دولت پرو برای این کار دلایلی داره. خواهش میکنم به سوال من پاسخ بدید. چرا کلیسا در این کار مداخله میکنه؟ چون این کتیبه بر ضد سنت‌های مذهبی ما نوشته شده و ذات روحانی ما رو نادرست جلوه میده. جایی که ببینید، من فقط میخوام مسئله رو بفهمم. من جهانگردی هستم که به این کتیبه علاقه من شدم. من خطری برای کسی ندارم. فقط میخوام بدونم چرا این کتیبه اینقدر باعث نگرانی شده. گیت شده بود، گویی سعی میکرد به بهترین شیوه به من پاسخ بده. من آگاهانه بر شرح جزئیات تاکید کرده بودم. او با احتیاط گفت: کلیسا احساس میکنه که این کتیبه مردم رو گیج و سردرگم میکنه و این احساس رو در مردم به وجود میاره که بدون توجه به مطالب کتاب مقدس در زندگی تصمیم بگیرن. کدوم مطالب کتاب مقدس؟ به طور مثال فرمان الهی در مورد احترام گذاشتن به پدر و مادر. منظورتون چیه؟ کتیبه با زیر سوال بردن خانواده پدر و مادر رو مسئول مشکل‌های ما می‌دونه. فکر می‌کنم کتیبه در مورد پایان دادن به خصومت‌ها و نگریستن به زندگی کودکی با دیدی مثبت صحبت می‌کنه. نه، گمراه کننده است. در اصل احساس منفی وجود نداره که از بین بره. پدر و مادر نمی‌تونن اشتباه کنن. اونها هر کاری رو که بتونن می‌کنن. فرزندان باید خطای پدر و مادر خود رو ببخشن. اما این همون چیزیه که کتیبه تصریح میکنه. اگر ما دیدیم مثبت نسبت به کودکی خودمون داشته باشیم، بدان معنی نیست که خدای پدر و مادر خود رو بخشیدیم. با عصبانیت گفت: اما این کتیبه از جانب کدوم مقام صحبت میکنه؟ چطور میشه به مطالب اون اعتماد کرد؟ به طرف من اومد و با عصبانیت به من نگاه کرد. تو نمیدونی راجع به چه چیز صحبت میکنی؟ آیا تو یک طلبه علوم دینی هستی؟ فکر نمی کنم. تو نمونه بارز از کسانی هستی که کتیبه اونا رو سردرگم کرده. آیا نمی فهمی که جهان تنها به علت وجود رهبر و قانون دارای نظمه؟ تو چطور می تونی این مقام ها رو زیر سوال ببری؟ من چیزی نگفتم و همین امر باعث شد که عصبانیت او بیشتر بشه. بگذار چیزی به تو بگم. مجازات جرمی که مجازات جرمی که تو مرتکب اون شدی اینه که سالهای متمادی در زندان به سر ببری. تا به حال در زندانهای پرو بودی؟ آیا کنجکاوی امریکایی تو باعث نشده تا بخوای بدونی زندانهای پرو چجور جای هایی هستن؟ من میتونم ترتیب این کار رو برات بدم. میفهمی؟ من میتونم این کار رو بکنم. دستش رو روی چشماش گذاشت، مکث کرد و نفس عمیقی کشید. در ظاهر سعی کرد آروم باشه. من میخوام بدونم چه کسی نسخه‌های کتی برو داره و اونها را از کجا آورده. یک بار دیگه از تو میپرسم، ترجمه‌هات رو از کجا آوردی؟ عصبانیت اون منو نگران کرد. من با این سوال‌ها موقعیت خود رو بدتر میکردم. اگر با او همکاری نمیکردم چه میکرد؟ با این حال من چطور میتونستم بگم که با پدر کال و پدر سانچز ارتباط داشتم؟ پیش از این که به شما پاسخ بدم باید فکر کنم. لحظه ای به نظرم رسید که دوباره عصبانی میشه، ولی بعد آروم شد. به نظر خسته میمد، در حالی که به سربازی که کنار در ایستاده بود اشاره میکرد تا من رو ببره گفت: من تا فردا صبح به تو فرصت میدم. من پشت سر سرباز از راه رو عبور کردم و مستقیم به سلول رفتم. بدون اینکه حرفی بزنم روی تخت دراز کشتم. احساس خستگی میکردم. پابلو از لابلای میله های پنجره بیرون رو نگاه میکرد. با پدر سباستیان صحبت کردی؟ نه، یک کشیش دیگه بود. میخواست بدون من نسخه ها رو از کجا آوردن. تو چی گفتی؟ هیچی، من از او خواستم به من فرصت بده تا فکر کنم و او گفت که تا فردا صبح سب میکنه. در مورد کتیبه چیزی نگفت؟ به چشمان پابلو نگاه کردم. این بار سرش رو پایین نینداخت. او درباره این که کتیبه چطور حاکمیت سنتی مذهب رو به سوال میبره صحبت کرد. بعد کم کم عصبانی شد و منو تهدید کرد. پابلو سخت متعجب شد و پرسید: موهای قهوه‌ای و عینک گرد نداشت؟ چرا؟ اسمش پدر کاستوسه. به او چی گفتی؟ من در این مورد که کتیبه اعتقادهای مذهبی رو تضعیف میکنه با او مخالفت کردم. او هم منو به زندان تهدید کرد. فکر میکنی این کارو بکنه؟ نمیدونم. روی تختش که کنار تخت من بود نشست. به چیز دیگه ای فکر میکرد. اما من انقدر خسته و وحشت زده بودم که چشمانم رو بستم. پابلو با تکان دادن منو از خواب بیدار کرد. وقت ناهاره؟ به دنبال نگهبان از پله‌ها بالا رفتیم و غذامون رو که بشقابی گوشت سفت و سیب زمینی بود گرفتیم. دو مردی که پیش از اون دیده بودیم پس از ما اومدن. مارجوری با اونا نبود. آهسته پرسیدم: مارجوری کجاست؟ آن دو از این که با اونا صحبت کردن وحشت زده شدن و سربازها هم به تندی به من نگاه کردن. پابلو گفت: فکر نمی کنم انگلیسی بلد باشن. میخوام بدونم اون کجاست. پابلو چیزی گفت اما من گوش نمی کردم. ناگهان احساس کردم که فرار کردن هستم. خود رو در حالی تصور کردم که با سرعت از پله ها پایین می روم. به یک خیابان می رسم، سپس با عجله به طرف یک در می روم و خارج می شوم. پابلو گفت: به چی فکر می کنی؟ فکر می کردم که در حال فرار کردن هستم. در مورد چه چیزی حرف می زدی؟ صبر کن، این فکر رو از مغزت بیرون نکن. شاید خیلی مهم باشه. چطور فرار می کردی؟ در یک کوچه یا خیابان می دویدم. سپس از یک در خارج شدم. تصور کردم که موفق به فرار شد. درباره این تصور چی فکر میکنی؟ نمیدونم. به نظر میرسه ارتباطی منطقی با چیزی که ما راجع به اون صحبت میکردیم داشته باشه. یادت میاد راجع به چه چیزی صحبت میکردیم؟ بله، من راجع به مارجوری سوال کردم. فکر نمیکنی ارتباطی بین مارجوری و افکار تو وجود داشته باشه؟ فکر نمیکنم ارتباط روشنی وجود داشته باشه. یک ارتباط پنهانی چطور؟ من ارتباطی نمیبینم. فرار من چه ربطی به مارجوری داره؟ فکر میکنی او فرار کرده؟ به فکر برو رفت. تصور تو در مورد فرار کردن خودت بود. بله درسته. شاید من میخوام بدون مارجوری فرار کنم. به اون نگاه کردم و ادامه دادم: شاید من میخوام با مارجوری فرار کنم. من هم همین فکر رو میکنم. اما او کجاست؟ نمیدونم. بدون اینکه صحبت کنیم کمی غذا خوردیم. من خیلی گرسنه بودم اما غذا خیلی سنگین بود. به دلایلی احساس خستگی و کسالت میکردم. احساس گرسنگی خیلی زود از بین رفت. متوجه شدم که پابلو هم غذا نمیخوره. پابلو گفت فکر میکنم باید به سلول برگردیم. من قبول کردم. او به سرباز اشاره کرد که ما رو به سلول برگردونه. وقتی رسیدیم روی تخت دراز کشیدیم. پابلو هم روی تخت نشست، به من نگاه کرد و گفت انرژی تو کم شده؟ بله، نمیدونم چی شده. آیا سعی میکنی انرژی به دست بیاری؟ فکر نمیکنم بتونم. غذا هم کمکی به من نکرد. در حالی که با حرکت‌های دستش روی کلمه‌ها تأکید می‌کرد گفت اما اگر تو همه چیز رو جذب کنی احتیاج به غذا نداری. می‌دونم، اما برای من مشکله که در این شرایط جریان عشق رو برقرار کنم. با حالتی ناباورانه به من نگریست و گفت اما اگر این کارو نکنی صدمه می‌بینی. منظور چیه؟ جسم تو در یک سطح مشخصی جنبش داره. اگر بگذاری انرژیت کم بشه جسمت آسیب میبینه. این ارتباط بین فشار عصبی و بیماریه. عشق باعث میشه که ما در سطح بالای جنبش رو حفظ کنیم و این سبب میشه که سالم بمونیم. عشق خیلی مهمه. چند دقیقه صبر کن. من از روشی که پدر سانچز به من یاد داده بود استفاده کردم و بیدرنگ احساس کردم که حالم بهتر شده. چیزهایی که اطراف من بودن حضور مشخصی یافته بودن. چشمانم رو بستم و روی این احساس تمرکز کردم. پابلو گفت خوبه. چشمانم رو باز کردم و دیدم که پابلو لبخند میزنه. صورت و اندامش نشون میداد که هنوز خیلی جوونه، اما چشماش سرشار از عقل و خرد بود. پابلو گفت میبینم که انرژی وارد بدن تو میشه. من تونستم حوزه سبزی رو اطراف بدن پابلو تشخیص بدم. گلهای تازهی که پابلو در گلدون روی میز گذاشته بود به نظر نورانی میومدن. برای اینکه بصیرت هفتم رو درک کنی و در مسیر تکامل قرار بگیری باید تمام بصیرتها رو در یک مسیر قرار بدی. من چیزی نگفتم. میتونی به طور خلاصه بگی که با درک بصیرت‌ها چه تغییری در جهان نه اطرافت به وجود اومده؟ لحظه فکر کردم و سپس گفتم فکر میکنم به خود اومده و فهمیدم که جهان یک مکان ناشناخته و مرموزه. اگه همه چیز برای ما روشن بشه و ما در مسیر درست قرار بگیریم جهان همه چیز رو در اختیار ما قرار میده. پس از اون چه اتفاقی میفته؟ آماده میشیم که مسیر تکامل رو آغاز کنیم. ما چطور در این مسیر قرار میگیریم؟ لحظه فکر کردم و گفتم باید مسائل زندگی کنونی خود را به خاطر بسپاریم و سپس در خواب یا با دریافتای ناگهانی یا به وسیله راهی که محیط برای ما روشن میکنه به طور ناگهانی سر راه ما قرار میده در مسیر اصلی خود حرکت کنیم. دوباره مکس کردم. سعی کردم همه بصیرت ها رو با هم به کار بگیرم. سپس گفتم ما خود رو سرشار از انرژی می کنیم و بر روی موقعیت و مسائل موجود در ذهنمون تمرکز می کنیم. سپس با تصورهای آنی پی می بریم که کجا بریم و چه کنیم. سپس رویدادهای همزمان رخ می دن و ما رو در ادامه راه یاری می دن. بله بله همینطوره. و هرگاه که این رویدادها ما رو به سوی راهی جدید هدایت کنن ما روش میکنیم. اشخاص کاملتری میشیم و در سطح بالاتری از جنبش قرار میگیریم. پابلو به طرف من خم شده بود و من متوجه انرژی فوق‌العاده‌ای که اطراف او وجود داشت شدم. چهرش نورانی شده بود و دیگه ظاهری خجالتی و جوان نداشت، بلکه سرشار از نیرو به نظر میرسید. پابلو چه اتفاقی افتاده؟ در مقایسه با نخستین باری که تو رو دیدم به نظر قوی‌تر، داناتر و کامل‌تر میای و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردی. او خندید و گفت نخستین بار زمانی که تو وارد شدی من انرژیم رو خارج کردم چون فکر می‌کردم که تو می‌تونی در جریان یافتن انرژی به من کمک کنی. اما فهمیدم که تو هنوز یاد نگرفتی این کار رو انجام بدی. این توانایی در بصیرت هشتم یاد داده میشه. من گیج شده بودم. من چه کاری رو انجام ندادم؟ تو باید بفهمی که همه پاسخهایی که به طور مرموزی به دست میاری در واقع از جانب اشخاص دیگه میاد. درباره چیزهایی که از لحظه ورود به پرو یاد گرفتی فکر کن. آیا این اطلاعات از طریق افرادی که تو به طرز ناشناخته‌ای با اونا ملاقات کردی به تو نرسیده؟ درباره اون فکر کردم، حق با او بود. من در زمان مناسب با اشخاص مناسب ملاقات کرده بودم. شارلین، دابسن، ویل، ایل، مارجوری، فیل، رنوا، پدر سانچز، پدر کار و حالا هم پابدو. حتی اگر کتیبه توسط یک فرد نوشته شده باشه نیز این مسئله صدق میکنه و اما تمام کسانی که تو با اون رو ملاقات میکنی انرژی یا صراحت لازم رو ندارن تا بتونن پیغامهاشون رو برای تو آشکار کنن. تو باید با ارسال انرژی به اونا کمک کنی. لحظه مکس کرد و گفت: تو به من گفتی که یاد گرفتی انرژی خودت رو با تمرکز روی زیبایی یکی ها به اون منتقل کنی، یادت میاد؟ بله. خب همین کار رو در مورد اشخاص انجام بده. وقتی انرژی به اونا منتقل شد باعث میشه که حقیقت وجودی خودشون رو ببینن، سپس میتونن این حقیقت رو به تو ارائه بدن. پدر کاستوس مثال خوبیه، او پیام مهمی برای تو داشت اما تو کمک نکردی تا آشکار بشه. تو سعی کردی که پاسخها رو از او بخوای و این رقابت بر سر کسب انرژی رو بین تو و اون به وجود آورد. زمانی که موی احساس رو پیدا کرد، نمایش کودکیش یعنی نمایش تهدید کننده او گفتگو رو هدایت میکرد. من چه باید میگفتم؟ پابلو پاسخ نداد. صدای شنیدیم دوباره کسی پشت در سلول بود. پدر کاستوس وارد شد در حالی که لبخند میزد. با تکان سر به پابلو سلام کرد. پابلو هم صمیمانه لبخند زد، گویی به راستی به کشیش علاقه‌مند است. پدر کاستوس نگاهش رو متوجه من کرد و حالتش جدی شد. استراب شدیدی وجودم رو فرا گرفت. کاردینال سباستیان میخوام تو رو ببینم. تو امروز بعد از ظهر به ایکویتا منتقل خواهی شد. توصیه میکنم به تمام سوالهای ایشون پاسخ بدی. برای چی میخوام منو ببینم؟ اتومبیلی که زمان دستگیر شدن سوار اون شده بودی متعلق به یکی از کشیشان ماست. ما فکر میکنیم تو نسخه های کتیبه رو از اون گرفتی. این مسئله خیلی خطرناکه که یکی از کشیشان ما قانون شکنی کنه. با جدیت به من نگاه کرد. نگاهی به پابلو کردم. او به من اشاره کرد که ادامه بدم. مؤدبانه پرسیدم: شما فکر میکنید که کتیبه مذهب شما رو زیر سوال میبره؟ با مهربونی به من نگاه کرد و گفت: نه فقط مذهب ما، بلکه تمام مذهبها رو زیر سوال میبره. آیا فکر میکنی این جهان بی هدف به وجود اومده؟ خداوند حاکم بر ماست و اوست که سرنوشت ما رو تعیین میکنه. وظیفه ما اطاعت از قانونهای خداونده. تکامل چیزی موهومه و خداوند هر گونه که بخواد آینده رو به وجود میاره. اگر بگیم که بشر خودش میتونه رو به تکامل بره، دیگه اراده خدا جایی نداره. کتیبه باعث میشه که مردم خودخواه و انزوا طلب باشن. اونا فکر میکنن تکامل مسئله مهمیه و اونچه خداوند تعیین میکنه اهمیتی نداره و رفتارشون در برابر یک دیگه حتی از این هم بدتر خواهد شد. نمیتونستم سوال دیگه ای مطرح کنم. کشیش با مهربونی به من نگاه کرد و گفت: امیدوارم با کاردینال سباستیان همکاری کنی. برگشت و پابلو نگاه کرد. در ظاهر از اینکه اینطور به سوال من پاسخ داده بود به خود میبالید. پابلو فقط لبخند زد و دوباره سر رو به نشانه احترام پایین آورد. کشیش بیرون رفت و سرباز سر رو پشت سر وی قفل کرد. پابلو روی تختش نشست و به جلو خم شد و لبخند صمیمانه‌ای زد. رفتارش هنوز اون تعقیب رو حفظ کرده بود. حالت چهرش از اعتماد به نفس وی حکایت داشت. لحظه‌ای به اون نگاه کردم، سپس لبخند زدم. پرسید: فکر می‌کنی چه اتفاقی بیفته؟ سعی کردم شوخی کنم. بیشتر از اون چه فکر می‌کردم دچار دردسر شدم. خندید: دیگه چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم منظور چیه. وقتی به اینجا اومدی چه پرسشایی داشتی؟ میخواستم ویل و مارجوری رو پیدا کنم. خب یکی از اونا رو پیدا کردی، سال دیگه چی بود؟ من تصور میکردم که این کشیشا با کتیبه دشمنی ندارن، بلکه در فهم کتیبه دچار اشتباه شدن. میخواستم بدونم به چی فکر میکنن. به دلایلی احساس می‌کردم با وجود مخالفتشون میتوان با اونا صحبت کرد. پس از گفتن این مطالب ناگهان متوجه منظور پاولو شدم. من با کاسوس ملاقات کردم و فهمیدم چه چیز کثیف به باعث نگرانی او شده. چه پیامی دریافت کردی؟ پیام؟ بله پیام. با اون نگاه کردم، گفتم این نظریه که بشر در تکامل نقش داره اونا رو نگران میکنه، درسته؟ بله. میتوان اینطور گفت نظریه تکامل به اندازه کافی نامطلوب هست، چه برسد به کشاندن و مربوط ساختن آن به زندگی روزانه، به تصمیم های شخصی ما و به تاریخ. این مسئله غیر قابل قبوله. اونا فکر میکنن تکامل باعث میشه که بشر عنان اختیار رو از دست بده و روابط بین افراد به انحطاط کشیده شه. بنابراین تعجبی نداره که میخوان کتیبه نابود شه. میتونی به شکل دیگری اونا رو قانع کنی؟ نه، منظورم اینه که خودم هم به اندازه کافی اطلاعات ندارم. برای قانع کردنشون چه چیز لازمه؟ باید حقیقت رو دونست. باید فهمید که اگه همه دنبال روی بصیرت ها باشن و تکامل پیدا کنن چه رفتاری با یکدیگر خواهند داشت. پاولو به نظر خوشنود میرسید. هر دو لبخند زدیم و من پرسیدم چی شده؟ این که مردم چه رفتاری خواهند داشت در بصیرت هشتم اومده. سوال تو در مورد این که چرا کشیش‌ها با کتیبه مخالفن پاسخ داده شد. در عوض این مسئله به صورت سوال کامل تری در اومد. در حالی که فکر میکردم گفتم بله، من باید بصیرت هشتم رو پیدا کنم. من باید از اینجا خارج شم. پابلو ادامه داد اینقدر تند نرو. باید مطمئن شی که بصیرت هفتم رو به طور کامل درک کردی، سپس ادامه بدیم. فکر میکنی اون رو درک کردم؟ آیا من در مسیر تکامل قرار گرفتم؟ اگر همیشه به سوالهای خود فکر کنی، در مسیر تکامل قرار خواهی گرفت. حتی اونهایی که هنوز آگاهی ندارن میتونن به طور اتفاقی به پاسخ برسن و تأثیر رویدادهای همزمان رو در زندگی گذشتهشون ببینن. بصیرت هفتم زمانی به وجود میاد که به محض رسیدن سوالی به ذهن پاسخ اون رو دریابیم. این باعث میشه که هر روز در موقعیت بالاتری قرار بگیریم. باید قبول کنیم که هر واقعی معنایی داره و در برگیرنده پیامیه که به نحوی با سوالهای ما ارتباط داره. این مسئله به خصوص در مورد چیزهایی که ما به اونها بقایه مطلوب میگیم صدق میکنه. بصیرت هفتم میگه موفقیت زمانی به دست میاد که ما در هر واقعه، هر چقدر هم نامطلوب باشه، نقطه روشن پیدا کنیم. نخست فکر میکردی که دستگیری تو همه چیز رو خراب کرده، اما حالا میفهمی که باید به اینجا میومدی. اینجا جایی بود که پاسخ پرسشات رو دریافت کردی. حق با او بود، اما اگر من پاسخها رو دریافت و به سطح بالاتری تکامل پیدا کرده بودم، پس به طور قطع پابلو هم باید همین کار رو انجام میداد. در همون زمان صدای پای کسی رو در راه رو شنیدیم. پابلو مستقیماً و با جدیت به من نگاه کرد و گفت گوش کن. اون چرا گفتم به خاطر بسپار. اینکه باید به دنبال درک بصیرت هشتم باشید. این بصیرت در مورد رابطه اخلاقی و چگونگی برخورد با دیگرانه. به طوری که بتونیم پیام‌های بیشتری رو از طریق یکدیگر دریافت کنیم. اما به یاد داشته باش که زیاد تون نری. خود رو روی وضعیتت متمرکز کن. سوال‌های تو چی هستن؟ میخوام بدونم بیت کجاست؟ میخوام بصیرت هشتم رو پیدا کنم و میخوام به دنبال ماجوری بگردم و او رو پیدا کنم. پیش از این چه چیزی در رابطه با مارجوری تصور کرده بودیم؟ لحظه فکر کردم و گفتم این که من فرار میکنم، ما فرار میکنیم. از پشت در صدای شنیدیم. با عجله از پابلو پرسیدم من برای تو پیامی داشتم؟ البته وقتی تو اومدی من نمیدونستم برای چی اینجا هستم. میدونستم با ابلاغ بصیرت هفتم ارتباطی داره، اما به توانایی خود اطمینان نداشتم. فکر نمیکردم به اندازه کافی اطلاعات داشته باشم، اما تو باعث شدی به توانایی خود پی ببرم. این یکی از پیام‌هایی که تو برای من آوردی. باز هم هست؟ بله، دریافت ناگهانی تو با در مورد قانع کردن کشش‌ها در مورد پذیرفتن کتیبه پیام دیگه ای توه. این پیام باعث شد فکر کنم که برای این اینجا هستم که پدر کاستوس را قانع کنم. وقتی صحبت او تمام شد سربازی در رو گشود و به من اشاره کرد. به پابلو نگاه کردم. گفت میخوام یکی از مفاهیمی رو که بصیرت بعدی راجع به اون صحبت میکنه برای تو بگم. سرباز خیره خیره به اون نگاه کرد و بازوی منو گرفت و بیرون برد و در رو هم بست. همونطور که به دنبال سرباز میرفتم پابلو از لابلای میله ها به من نگاه کرد و فریاد زد بصیرت هشتم در مورد یک چیز هشدار میده. اگه زمانی به کسی وابستگی پیدا کنی رشد تو متوقف میشه.